نمیدونم که شما میگه رئیسی جای نیستی. 15 شهریور 94. اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخوند اشکال سوم را هم جواب گفته. ثم داستان اراده و کراهت بود که اراده و کراهت نسبت به فعلی اگر باشد، این اراده و کراهت چجوری با حکم ظاهری ترخیصی قابل جمع است یا با حکم خلافش. این را هم آقای آخوند جواب گفتند، فرمودن اشکالی پیش نمیاد. حتی علی مسلک شیخ هم جواب گفتند. ثم یه نعم استدراکی زدن. در اون نعم استدراکی فرمودند که بله، اراده و کراهت با اصول عملیه ترخیصیه قابل جمع نیست. نمی شود که شارع اقدس با اصول عملیه ترخیصیه ترخیص در ترک بدهد و از اون طرف اراده بر انجام فعل داشته باشد یا کراهت داشته باشد بر انجام فعل. اراده و کراهت با اصول عملیه ترخیصیه که ترخیص ظاهری رو درست میکند جمع نمیشد. این رو فرمودن. بعد گفتن پس ما چی کار کنیم؟ گفتن بنابراین حکمی که اراده و کراهت از اون ناشی شده است فعلیتش قید میخورد. میشه شارع اقدس اراده دارد بر انجام این فعل ما دامی که ترخیص نرسیده باشه. اگر ترخیص ظاهری رسید دیگه اون حکم فعلیت ندارد. هاکذا کراهتش هم به همین کیف. بنابراین اراده و کراهت تقیید خورد، فعلیتش به عدم وصول ترخیص ظاهر. هر جا ترخیص ظاهری برسد دیگه اراده و کراهتی وجود ندارد. فعلیت ندارد. اراده و کراهیه و کراهت فعلیت ندارد. این اصول عملیه ترخیصیه. یه رو که نیاداده این میشه. بله. اصالت الاباحه، اصالت الحلیه جاری میشد. چیزی رو شک دارید آیا حلال یا حرام، اصالت الاباحه جاری میشد. کل شیء لک حلال. خب این کل شیء لک حلال اگر فی علم الله او حرام باشد، اگر حرام باشد شارع کراهت بر فعلش دارد. این کراهت بر فعل چه جوری با این جواز ترخیصی ظاهری کل شیء لک حلال یا کل شیء لک مباح جمع میشن؟ توجه میفرمایید؟ آیا آخوند جمعش اینجور فرمود که ما فعلیت اون اراده یا اون کراهت رو تقیید میکنیم به عدم وصول ترخیص ظاهر، مادام فعلی است که ترخیص ظاهری نرسیده باشه. ترخیص ظاهری که رسید دیگه اون اراده و کراهت فعلیت نداره. این فرمایش آقای آخوند بود. و اون بیانی بود که ما دیرو خدمت شما عرض کردیم، این بیان آقای آخوند خط بطلانی است بر فرمایشات قبل، یعنی که ان آقای آخوند با گفتن این بیان تمام آنچه که بافته بود را چه کرد؟ تمام بافته های خودش را در واقع شکافت و از بین برد و پنبه کرد، به جهت اینکه خب چه تفاوتی وجود دارد بین اصول عملیه ترخیصیه و اماراتی که دلالت بر ترخیص بکنند یا اماراتی که دلالت بر حکم ظاهری بکنند؟ فرقی وجود نداره. چرا شما در اصول عملیه ترخیصی این بیان رو گفتید تو اونا نمیگو؟ اگر تو اونا هم بگون، بنابراین تمام آنچه که آقای آخوند فرمودن در باب حجیت امارات و این که حجیت امارات در واقع جعل حجیت است بر امارات، تنجیز و تعذیر است، غیر واقع چیزی وجود ندارد، یا بنابر مسلک شیخ اینا حکم تاریخی است، توجه می‌فهم؟ تمام اینا که فرموده بودن از بین رفت، توجه فرمودید؟ خب بنابر این چه بگم؟ یا باید این بیان آقای آخوند رو قبول کرد یا بیانات قبلش رو باید قبول کرد. اگر بیانات قبل رو بخوام قبول کنیم، این بیان اخیر قابل پذیرش نیست. اگر این بیان اخیر رو بپذیریم، اون بیانات قبلی قابل پذیرفتن نیست. توجه فرمودید؟ و لذا بله، که ان تهافتی در کلام آقای آخوند وجود دارد. ما میگم شاید در قلم آقای آخوند یک خطایی راه پیدا کرده باشد. ترخیص طریقی یا همون ترخیص ظاهری یا اباحه یا حلیت ظاهریه، اینا اذن حقیقی نیست، اینا اظهار رضاست. اظهار رضا با اذن حقیقی با هم تفاوت دارد، و لذا این اظهار رضا با اراده بر ترک، توجه می‌فرمایید، جمع میشد، اشکالی نداره. یعنی شارع میتواند اراده بر ترک داشته باشد، لکن در یک موقعیتی به یک جهاتی و به یک مصالحی اظهار رضایت بکند. بنابراین این اظهار رضایت است. چرا؟ چون مصلحت در انشاء ترخیص. اظهار رضایت است، نه رضایت قلبی است، نه اذن حقیقی است. چرا؟ چون گفتیم برای شما در خود انشاء در ترخیص مصلحت نوعیه وجود دارد. اگر بنا بود مردم نسبت به همه شبهات احتیاط انجام بدهند، این موجب فرار مردم از دین میشد. مردم تاب و تحمل این را ندارند که احتیاط کنند، عسر و حرج پیش می آمد، دین را رها می کردن می رفت. شارع جعل ترخیص کرده است به خاطر این مصلحت نوعی. و اما این که ترخیص می تواند، ترخیص ظاهری می تواند جمع بشود، یعنی اظهار رضا می تواند جمع بشود با کراهت بفرمایید قلبی، به جهت مطلب برای شما روشن بشود یک مثال شرعی می زنم. مثلا فرض بفرمایید که در مجلس امام صادق علیه السلام که قاصن به اهلهی. خیلی خوب، اهلش کیان؟ نوع مردمی که در اون روزگارن عامه هستن. شیعیان جزو خاص الخواص. مجلس امام صادق هم پر است. یختی که میگم پر است یعنی 90%شون عامن نشستن استفاده علمی بکنن. از امام میپرسد فقا، حکم فقا را چه میفرمایی؟ جواب میدهن لیس به خمرن، خمری نیست. و میگن میخوای بخوری بخور. شما این را چه میگی؟ این اظهار چیه؟ ترخیص. اظهار ترخیص. ترخیص دادن ما، میگن خمر نیست، میخوای بخوری بخور. این ترخیص است، اظهار رضایت است. لکن این حکم رو شما حمله بر چه میکنی؟ تقیه. میگن بر فرضی که چنین معنایی از امام صادق علیه السلام صادر بشود، محکوم به تقیه است، اخذ به این بیان نمیشد. امام به خاطر این که دفع ظلم ظلمه و ضرر ظلمه از امام علیه السلام بشود، این فتوای تقیه ای رو صادر فرموده. درست شد؟ این ترخیص اظهار رضاست. اما این اظهار رضا با کراهت نسبت به شرب فقا جمع میشه. شما این را میگذارید صدورش را تقییتن. بیان همین بیان را در احکام ترخیصیه میگه. میگم آقا اون جایی که اراده بر فعلی است یا کراهت نسبت به فعلی وجود دارد و بعد شارع اقدس ترخیص ظاهری جعل میکنه، حالا چه این ترخیص ظاهری به اصول نافیه ترخیصیه باشد، اصول عملیه ترخیصیه، کل شیء لک حلال، کل شیء لک مباح، کل شیء لک طاهر، چه اصول عملیه ترخیصیه باشد، چه امارات باشد، فرق نمی‌کند. حتی اگر اماره ای ترخیص بدهد، توجه می‌فرمایید؟ این ترخیص حکم ظاهری است. وقتی که ترخیص حکم ظاهری شد، این حکم ظاهری با اراده واقعی بر انجام فعل که وجوب باشد یا کراهت نسبت به فعل که حرمت باشد با هم هیچ گونه تنافی ندارد. اون اراده و کراهت واقعی است. این ترخیص چیه؟ ترخیص ظاهری است. هازا کله بناءً به این که فعلیت احکام به اراده مولا باشد، ولو در نفس نبی یا ولی. درست شد؟ خب این رو مبنای خود آقای آخوند. این ترخیص، ترخیص ظاهری، هیچ بفرمایید که تنافی با حکم واقعی نسبت به وجوب شیعی یا حرمت شیعی، این ترخیص با اون هیچ گونه تنافی ندارد. درست شد؟ خب اما ما اگر فعلیت تکالیف را، این گفتم این رو مبنای آقای آخوند که میگه فعلیت با اراده مولاست، اما اگر ما گفتیم فعلیت حکم رو مبنای خود، فعلیت حکم هیچ ارتباطی به اراده مولا نداره، مولا حکم رو جعل کرده است، تمام، چون آقای آخون مراتب حکم رو 4 مرتبه دانست، ما مراتب حکم رو 2 مرتبه دانست. یه مرتبه یه جعل، یه مرتبه یه چی؟ فعلیه. مرتبه یه جعل اونیست که شارع اقدس جعل حکم کنه. لله علی الناس حج البیت، توجه می‌فرمایید؟ این جعل، کتب علیکم الصیام، این جعل. خیلی خوب، کی فعلی می شود؟ صیام وقتی فعلی می شود که شهر الله برسد. شهر الله که رسید، صیامی که جعل شده بود می شود فعلی. یعنی فعلیت هر حکمی به تحقق موضوع آن حکم است به قیودهی. اگر حکم تحقق پیدا کند آقای سعادت، اگر موضوع تحقق پیدا کند حکم فعلی میشه. توجه فرمودی؟ بنابراین کتب علیکم الصیام جعل شده است، شهر الله که آمد صیام فعلی میشه. لله علی الناس حج البیت جعل شده است، دو شرط داره. یکی باید موسم حج برسد، ذوالحج. یکی دیگه من استطاع الیه سبیلا، مستطیع برسد به ذوالحج، حکم در حقش میشد چی؟ فعلی. در جوهر مودی. پس بنابراین فعلیت اراده مولا درش دخیل نیست. مولا حکم جعل کرد، رفت، خلاص شد. حکم جعل حق مولاست، مربوط به مولاست. مولا حکم رو جعل کرد، فعلیتش کی تحقق پیدا میکند؟ اون وقتی که موضوع در خارج متحقق بشه. از زمان رضاخان پهلوی در این مملکت قانون جعل شده است اولاد ذکور وقتی که برسند به سن 18 سالگی باید برن خدمت نظام وزیر. از زمان اون لعین الالآن این قانون دارد چه می شود؟ دارد اجرا می شود. فعلیتش برای بچه شما کیه؟ وقتی بچه برسد به 18 سالگی. تا اگر کسی اولاد ذکوری ندارد حکم در حقش فعلی، دارد زیر 18 سال است فعلیت ندارد. وقتی که موضوع تحقق پیدا کرد، موضوع یعنی پسری که به 18 سالگی برسد، پسری که رسید به 18 سالگی وقتی در خارج تحقق پیدا کرد، این حکم چی؟ نظام وظیفه در حق او فعلی می شود. درست شد؟ پس رو عرض ما که داستان فعلیت اصلا ربطی به اراده مولا ندارد، خلافاً علی ما ذهب الیه آقای آخوند، که آقای آخوند گیر افتاد تو اصول ترخیصیه و لذا گفت در اصول ترخیصیه ما میام فعلیت رو قید میزنیم. توجه میفهمم؟ ما میگم خدمت شما که البته گفتیم جواب آقای آخوندم چیست و این کلام اخیر آقای آخوند رو باید ازش صرف نظر کنیم. ما وقتی که میگم حکم دو رتبه دارد، جعل که انشاء حکم باشه که این به ید مولاست، و فعلیت تحقق خارجی موضوع اون حکم است، موضوع به قیودهی. حالا که اینجور شد ما میگم این دوتا با هم هیچ گونه تنافی ندارد، یعنی اون حکم واقعی که شارع برش چه دارد؟ بفرمایید که بله جعل کرده است اون حکم واقعی سر جاش. این حکم ظاهری در ترخیص هم سر جاش است. اینا با هم هیچ تنافی ندارن. شما میگون چه جوری تنافی ندارن؟ میگم آقا این تنافی باید یا در مبدأ باشه یا در منتها. درسته؟ مبدأ چیست؟ تنافی در مبدأ یعنی این که احکام جعلش رو مذهب ما عدلیه بر اساس چیه؟ مصالح و مفاسد است. الان حکم واقعی مثلا وجوبه، وجوب ناشی میشد از چی؟ از مصلحتی که در متعلق وجود دارد. یا اگر حکم واقعی حرمت است ناشی میشد از مفسده‌ای که در متعلق وجود دارد. درسته؟ حکم واقعی حالا وجوبه چی میخواد؟ بفرمایید مصلحت میخواد. حکم ظاهری ترخیصه، اباحه است. اباحه یعنی لا اقتضا، یعنی یا نه مصلحت دارد نه مفسده، یا هم مصلحت دارد هم مفسده دارد، یکی از این دوتا بر دیگری ترجیح ندارد. یعنی حالا چه اباحه لا اقتضاییه چه اباحه اقتضاییه، هر کدومش که باشه. خب اباحه، این اباحه ظاهری است. اباحه ظاهری شما از کجا ناشی شده است؟ از اون جعل حکم ظاهری که مصلحت چه داشته است؟ نوعیه داشته است. پس اینم برای خودش مصلحت دارد، لکن مصلحت این اباحه ظاهریه مصلحتش اون مصلحت نوعیه است که برای شما توضیحش دادیم. پس این مصلحت نوعیه دارد، اون وجوبم برای خودش مصلحت چه دارد؟ مصلحت واقعیه در متعلق حکم داره. اینا هر کدوم برای خودش مصلحتی داره، به هم ارتباطی ندارد، هر کدوم ناشی از یک مصلحت میشه. توجه میکنید؟ حتی شما اگر از این اباحه حکم واقعی رو بگون وجوبه، حکم ظاهری چیه؟ حرمته. بازم با هم تنافی نداره. چرا؟ چون مفسده ای که در حرمت هست در متعلق حرمت مفسده هست. یعنی تو خود ذات فعل حرام اگر کسی انجام بدهد درش مفسده هست، اما نسبت به چی؟ نسبت به اون فرض بفرمایید که وجوب ظاهری، وجوب ظاهری مصلحت درش هست اما مصلحت در متعلق ندارد. مصلحت تو خود جعلش، تو خود جعل مصلحت دارد که موجب چه بشد؟ مصلحت نوعیه در خود جعل وجود دارد که دین بر مکلفین سخت نشد، شریعت سمحه سهله باشد، موجب انزجار و فرار مردم از دین پیش نیاد. درست شد؟
این بعض احکامی که نسخ میشه در اساس میدونیم فعلت
نسخ غیر اینه. حالا حرفمون تو نسخ نیست، ما حرفمون تو این است که مثلا فعلی واجب است، شارع آمده این فعل واجب را تو اماره به ما رسیده چی؟ حرام. خیلی خوب، میگم اینا هیچ اشکالی با هم نداره.
باید آمده این فرمت برداشت با حکم ظاهری،
گفت حرام. ببین، یا میگه حکم واقعی وجوب، خیلی خوب، حکم واقعی وجوب، حکم ظاهری یا وجوبه که با هم تطابق داره، مدلول اماره. خب این که حرفی درش نیست. حالا اگر حکم ظاهری به جا وجوب اباحه شد، یا به جا وجوب چه شد؟ حرمت شد، یعنی نقیض واقع شد. درست شد؟ میگم بازم اینا با هم تنافی ندارن. چه جور تنافی ندارن؟ میگم آقا تنافی بین اینا اگر بخواهد حاصل بشود، این تنافی یا در مبدا یا در منتها. مبداش چیست؟ مصالح و مفاسد. میگم آقا حکم واقعی مصلحت و مفسدش در خود ذات فعله، تو خود متعلق حکم مفسده و مفسده دار و مفسده یا مصلحت داره، این در حکم واقعی. اما در حکم ظاهری مصلحت در جعله، آن باریکلا، در متعلق حکم مصلحت یا مفسده ای نیست، در خود جعل حکم، در خود انشاء حکم شار لحاظ مصلحت نوعیه رو کرده. بنابراین این برای خودش یه مصلحتی دارد، اونم برای خودش یه مصلحت و مفسده ای دارد. مصلحت او حکم ظاهری سر جاش هست، او حکم طریقی است، اون حکم ظاهری است، مصلحت در خود جعلش است. تجربه اینم حکم واقعی است، مصلحت و مفسده در متعلق حکم است، یعنی در ذات عمل است. بنابراین اینا هر کدوم برای خودشون یه مصلحتی جداگانه دارن، مصالحشون با هم خلط نمیشد که این مصلحت باشد، اون اگه نقیزش حرمت باشد، این مفسده تو ذات فعل باشد، اینا نشه با هم جمع بشن. این برای خودش یه مصلحتی دارد، اونم برای خودش یه مصلحتی دارد، و این مصالح در دو رتبه و در دو جایگاه هست، با هم کاری ندارد، کسر و انکساری حاصل نمیشد. این مال مبدأ. پس در مبدأ با هم تنافی ندارد، و اما در منتها، در منتها با هم تنافی ندارن. منتها یعنی چی؟ منتها یعنی این که شما دستور میدین به کسی، میگون امر میکنید، ثم نهی میکنید از همون کار، بکن نکن، بکن نکن نمیشد که. متعلق شی وقتی واحد شد، یا شما باید به او امر داشته باشید، یا از او چه داشته باشید؟ نهی داشته باشی. نمیشد هم امر داشته باشی هم نهی داشته باشی. نمیشد ما به آقا سجاد بگم زن بگیر نگیر، بگیر نگیر نمیشد، یا بگیر هم یا نگیر نه، دوتاش با هم این میشه. اگر دوتا رو گفتید در عمل، این میبینه چی کار کنه، بگیرد یا نگیره، اینا با هم تنافی داره. توجه میکنید؟ بیان سر حکم واقعی و ظاهری. فرض کنید حکم واقعی وجوب است. وجوب میگه بگیر، امر فعل را انجام بده، این وجوب. بیان سر حکم ظاهری. حکم ظاهری حرمت فرض کنید، نه اباحه فرض کنید. همون وجوب را حکم ظاهریش بشد حرمت یا بشد اباحه. میگم هیچ تنافی با اون حکم واقعی ندارد. چرا؟ چون حکم ظاهری در رتبه ای برای شما حجت است که حکم واقعی به شما نرسیده باشد. مادام که حکم واقعی به شما وصول پیدا نکرده است، حکم ظاهری برای شما حجت است، باید بر طبقش عمل کنید. اگر این حکم ظاهری شما رو رسوند به اون واقع فها و نرسوندم، عذر برای شما میاره. درست شد؟ بنابراین حکم ظاهری در اون رتبه ای که حکم واقعی فعلیت ندارد و واصل نشده است به شما، حکم ظاهری در حقتون تمجیز داره، باید عمل کنید. خب؟ پس اینجا حکم واقعی فعلیت نداره. پس وقتی گفتیم که نکن، بکنه فعلیت ندارد، فقط نکنه. اگر حکم واقعی به شما رسید، وصول پیدا کرد، دیگه حکم ظاهری در حقتون تنجیزی نداره، دیگه فقط میشد چی؟ دیگه فقط میشه بکن آقای سجاد، دیگه نکنی در کار نیست. بنابراین حکم واقعی و ظاهری در منتها که مرتبه عمل باشد با هم تنافی نداره. اگر حکم واقعی به شما نرسید، حکم ظاهری در حق دون حجته. حکم ظاهری رو باید چیکار کنید؟ اتیان کنید. اومدیم حکم واقعی رسید، وصول پیدا کرد، ظاهری دیگه بندازش کنار، کاری با ظاهری نداره. بنابراین اینا با هم تنافی نه در مبدع دارن نه در منتها دارن. پس آقای آخون مطلب حله، رو مبنای ما که حل شد، حکم ظاهری و واقعی با هم تنافی پیدا نکرده، رو مبنای خود شما هم همون بیان اول دو صحیحه. این بیانی که نعم استدراکی زدید و اصول عملیه ترخیصیه رو جدا کردید از بقیه، این قابل پذیرش نیست. اگر این بیان اخیر رو بپذیریم، بقیه مطالبتون فاسد میشه. بنابراین این بیان اخیر رو میگذاریم کنار و میگم این بیان اخیر صدر من قلم آقای آخون سهون.
یه سوال میشه در امارات مذهب تصویر کردن از خود
تمام مطلب این است که آقای آخون آمده ام یه اراده و یه کراهتی در نظر گرفتن. مبنا با عرض معذرت از آقای آخون و اینکه دست مبارکشون رو میبوسیم عرض میکنیم، یه مبنای غلط آقای آخوند رو انداخته است به این چی؟ بنای غلط. و اون مبنای غلط چیه؟ و اون مبنای غلط این است که آقای آخوند مثل خیلی های دیگه تصور میکنند که نسبت به افعال، واجبات و محرمات شارع اقدس اراده و کراهت دارند. یعنی شارع اقدس را دارن تصور میکنن مثل موالی عرفیه. موالی عرفیه شما به خادمتون میگون آب بیار. چرا؟ چون تشنه است. پس نسبت به آب آوردن چه دارید؟ اراده دارید، رغبت دارید. لذا از چی؟ از خادمتون درخواست آب میکنه، درخواست غذا میکنه، چون گشنه دونه، چون تشنه دونه. اینجا نسبت به امر و نهی شما، امر و نهی موالی عرفیه ناشی میشود از یک بفرمایید اراده و کراهتی که بر طبقش است. چرا؟ چون اون چه که موالی عرفی دستور میدهند از اون دستور اگر اجرا بشد به اونها نفعی عائد میشد. وقتی آب آورد مولاش آب رو میخورد، تشنگیش برطرف میشد. چون نفعی حاصل میشد برای مولا از کار او و فعل او، رقبتی نسبت به اون فعل دارد و لذا امر و نهیش از روی اراده و کراهت است. شارع اقدس رو هم قیاس کرده اند به موالی عرفیه و لذا تصور شده است که شارع اقدس هم نسبت به اما اوامر و نواهیش اراده و کراهت دارد. یعنی اگه شما آب نیورد برادون، پادونو میزنید زمین، میگون میگه نگفتم آب بیار، اراده داری. گمان میکند مولام وقتی میگد به کسی نماز بخون، پاشو داره میزنید زمین میگه یالا نماز بخون، یالا نماز بخون. یعنی در مولا هم اراده و کراهت متصور است. بعد میبینن ذات اقدس اله محل حوادث نیست. در خود ذات اقدس اله نمیشد محل حوادث باشد، اراده و کراهت باشد. میگن خب در ذات اقدس اله نمیشد، اما در چی؟ در نفس نبوی و ولوی میشد. احکام وقتی میرسد به نفس نبوی و بعد به نفس ولوی، در اونا دیگه اشکالی نداره، چون اونا دیگه میتونن محل حوادث باشن. ذات واجب محل حوادث نمیشن، در اونا محل حادثه میتونن باشن. بنابراین اراده و کراهت رو ما تصور میکنیم در نفس نبوی و ولوی، به اونا که میرسند اراده و کراهت متصوره. او وقت بعد میان میگن خب این اراده و کراهت با او ترخیص ظاهریه چه جور با هم چه میشن؟ با هم جمع میشن. او وقت تو جمعش میفتد تو این مشکل، حال کونهی که اصلا اراده و کراهتی در مولا نسبت به افعال من و شما وجود نداره. چرا؟ چون برای خدا خاصیتی نداره. این موالی عرفیه است، شما میگون بزنه دو سفره را بنداز برای اینکه گوش نده، میخوای غذا دو بخوری، نفع اون سفره انداختن به شما برمیگرده؟ کدوم یکی از عبادات نفعش برمیگردد به شارع اقدس؟ کدوم یکی از محرمات ضررش برمیگردد به شارع اقدس؟ هیچ کدوم. بنابراین اصلا افعال عباد متعلق اراده و کراهت نیست مطلقا، چه داخل در اوامر و نواهی بشود چه نشود. افعال عباد فعل عبد، بله، لا حول ولا قوت الا خدا به من و شما قدرت بر فعل رو داده است. قدرت اعطاء الهی است، اما خدا آیا اراده کرده است که من نماز بخونم؟ آیا کراهت دارد من شرب خمر بکنم؟ امر دارد به صلات، اقم الصلاه، نهی دارد از شرب خمر، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، نهی دارد، باید اجتناب کنید، امر به اجتناب از خمر دارد، توجه فرمودید؟ نهی از شرب خمر دارد، اینا دارد، اما نه امرش بر اساس اراده ایست، نه نهیش بر اساس کراهت است. افعال عباد متعلق اراده در ارادت الله نیست. اگر افعال عباد متعلق ارادت الله بود میشد چی؟ جب اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده الهی به چیزی تعلق بگیرد لا محال تحقق پیدا میکند. اگر به افعال مام تعلق بگیرد، اینکه اراده، اگر اراده تکوینی باشد، این که میشد چی؟ این که میشد جبر. که خب و ما میدونیم که انسان ها مختارن، جبری در کار نیست، پس ارادت الله بر طبقش نیست، اراده تکوینیه نیست. اراده تشریعیه الهی هم چیزی جز امر و نهی الهی نیست. اراده تشریعی خدا جعلشه، ارسال رسول، انزال کتب. ارسال رسول کرده است، انزال کتب کرده است، احکام را جعل کرده، در اختیار من و شما گذاشته. توجه فرمودی؟ خیلی خوب، حالا میخوای انجام بده؟ ثوابش رو بگیر. نمیخوای ترک کن، گناهشو پاک بنویسی، خلاص، هیچی دیگه نیست. اگه شما نماز نخوندی، ترک واجبات کردی، خدا گریه کنه. اگر خوندی، خدا لبخند بزند و بشکن بزند که بنده من این حرف رو خدا. چرا؟ چون سودی برای خدا نداره، انتاجی برای خدا نداره. خدا غنی علل اطلاق است، به چیزی احتیاج نداره. ترجمه؟ پس اصلا اراده و کراهتی نه تکوینی وجود دارد نسبت به افعال عباد کلها، چه واجبات باشد، چه محرمات، چه غیرش. اصلا اراده تکوینی نمیتوند باشد. اراده تشریعی هم به این معناست که خدا ارسال رسول و انزال کتب و جعل احکام دارد. آقای خدایی همین، هیچ چی دیگه نداره. جعل احکام، میخوای گوش بده بگوش، نمیخوای گوش بده لا دستی بابات، کاری با خدا نداره. توجه میفرمایید؟ بله. خب عبد مطیع و عبد عاصی بر اطاعت جعل ثواب کرده است، بر عصیان جعل عقاب کرده است. این که واضحه. اما میخوای گوش، میگه این خدا هم خدا نشده، ما همه گناهی کردیم، خدا هیچ کاری نتونست با ما بکنه. قرار نبوده خدا با تو کاری بکنه، تو آزاد میخوای گناه کن میخوای. اون وقتی که خدا باد میکند اینجا نیست، جای دیگر است. یوم القیامته، اون وقت اونایی که مطیع بودن اجرشون رو دریافت میکنن، اونایی که عاصی بودن عقابشون رو دریافت میکنن. توجه میفرمایید؟ این داستان. یعنی اصلا اراده و کراهتی نسبت به تکالیف شرعی در ذات اقدس اله و حتی نفوس نبویه و ولویه اصلا وجود نداره. میخوای انجام بده، میخوای انجام نده. توجه میکنید؟ این مبنا که اراده و کراهت هست، آقای آخوند را کشونده است به این که این اراده و کراهت با ترخیص ظاهریه در ترک چجوری جمع میشد؟ گفتیم اولا قابلیت جمع دارد، ثانیا اصلا اراده و کراهتی وجود ندارد. قابلیت جمعش یه مثال برای شما بگم، اون مثال شرعیشو زدم، فقارا که تقیتا بفرمایند خمر نیست بنوش، اون مثال شرعیش. اینم مثال عرفیش. لا سمح الله کسی در اثر یک بیماری، مثلا قند، یک پاش مثلا گندیده، بهش میگن چی؟ میگن باید قطع بشه. میگه من نمیخوام پام قطع بشن. میگن اگر پادا قطع نکنیم چرک میزنه بقیه بدنت میکشده، باید از اینجا پای شما قطع بشود. برگه رو میذارن جلوش، میگن امضا میکنی پادا قطع کنیم یا نه؟ اگر امضا نکنی تا هفته دیگه این چرک تو رو میکشد. امضا بکنی پاد قطع میشد، نجات پیدا میکنی، اما دیگه پا نداری. کاغذ رو میگیرد، امضا میکند، اما میگد والله بالله زندگی که پا نداشته باشم چی؟ نمیخوام که زنده باشم و پا نداشته باشم. اما برگره امضا میکنیم، یعنی رضایت ندارد اما ترخیص میدن. امضا میکنه پاشو چکار کنن؟ یعنی میشد جایی ترخیص قلبی نباشد، اما رضایت صادر بشه، اذن صادر بشه، توجه میکنید؟ و اگر یادتون باشد در باب رضا و در باب معاملات، در باب معاملات هم گفتیم ما رضایت قلبی نمیخوایم. اینکه شیش گوشه دلش راضی باشد نمیخوایم، ما اذن میخوایم. توجه میفرمایید؟ در تمام معاملات همینجوره، چه معاملات مالیه چه معاملات به معنی العام. و لذا حتی در داستان نکاح دختره یه بله میدن، اما تاوش گفتن بیشین پلو دوماد، نگاه میکنه آقا سجاد میگه کچله اه. در جنبم وقتی چشاشو میبنده و اه میگه و میگه کچله، یعنی تو دلش راضی نیست، اما بله را داده. عاقد که بهش گفت من وکیلم، گفت بله، تموم شد دیگه. بله را که داد، ولو که بگد تو دلم راضی نبودم، ما رضایتی دلشون رو نمیخوام، همون اذنی که میدن کفایت میکنن. توجه میفهمم؟ و عقدش صحیحه، اذن داد، بله را داد. این تو معاملات هم همین کافی است، احتیاج به رضایت قلبی نداره. بنابراین یک مبنای غلط که اصلا اراده و کراهت اصلا نیست تو احکام، تکوینیش که نیست، تشریعیش هم به معنا جعل حکم است، به معنا شارع این حکم رو جعل کرد. میخوای انجام بده نمیخوای نده، خلاص. نه انجام دادی شارع اقدس بالا میره، نه انجام ندادی پایین میاد. نفعش اگر نفعی یا ضرری داشته باشد متوجه خود دست در دنیا و در آخره. بنابراین این مبنای غلط آقای آخوند را رسونده است به این بنای غلطی که بر این مبنا چید و هیچ کدومش صحیح نیست. و صلی الله علی محمد و علی آله.